ساعت 18 من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حوثی‌های یمن و حزب رئیس جمهوری سابق آن کشور شورای سیاسی مشترک تشکیل دادند. نیروهای مخالف بشار اسد شهر استراتژیک منبج را تصرف کردند. ما رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مدیران ارشد دولتی درباره منع به کارگیری دو شغله‌ها هشدار داد. حوثی‌های یمن و کنگره عمومی مردم، حزب رئیس جمهوری سابق یمن، یک شورای 10 نفره سیاسی برای اداره امور کشور تشکیل دادند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها با صدور اطلاعیه کوتاهی اسامی 10 نفر از اعضای شورای سیاسی را منتشر کرده است. در این اطلاعیه به ترکیب اعضای شورا اشاره نشده، اما گفته شده که رئیس و نایب رئیس شورا به نوبت از نمایندگان حوثی‌ها و کنگره عمومی مردم انتخاب خواهند شد. نماینده سازمان ملل در امور عراق این اقدام را محکوم کرده و آن را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای حل بحران یمن خوانده است. حوثی‌های یمن و شبه نظامیان وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق آن کشور کنترل صنعا، پایتخت و مناطق شمالی کشور را در دست دارند. هواداران عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری قانونی یمن کنترل عدن و دیگر مناطق آن کشور را در دست دارند. ایران از حوثی‌ها و ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان از منصور هادی حمایت می‌کند. گروهی از مخالفان مسلح بشار اسد معروف به نیروهای دموکراتیک سوریه شهر استراتژیک منبج در نزدیکی ترکیه را تصرف کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گزارش داده که پیشمرگه‌های گردان‌های مدافع خلق و شبه نظامیان عرب با همکاری یکدیگر و با حمایت نیروهای ویژه آمریکا موفق شدند بعد از 2 ماه جنگ کنترل شهر را در دست بگیرند. به گزارش این سازمان حقوق بشری، گروهی از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش هنوز هم در مرکز شهر هستند و زد و خوردها برای بیرون راندن آنها ادامه دارد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به لازم الاجرا بودن قانون منع به کارگیری دو شغله‌ها هشدار داد. در نامه آقای سراج تاکید شده که انتصاب افراد به صورت حقیقی یا حقوقی به صورت همزمان در بیش از یک شرکت دولتی و یا نیمه دولتی به سمت مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره غیرقانونی است. ناصر سراج در نامه خود اشاره به جزئیات و دلیل ارسال این نامه نکرده. موضوع رسیدگی به وضعیت دو شغله ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد و در اردیبهشت سال گذشته مجلس قانون مربوط به ممنوعیت داشتن دو شغل در نهادهای دولتی را تصویب کرد. رئیس جمهوری روسیه در آستانه سفر به باکو، محل دیدار رهبران روسیه، ایران و آذربایجان، تاکید کرد که روابط مسکو و تهران رو به گسترش است و در برخی عرصه‌ها به سطح راهبردی رسیده. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و الهام علیف، رؤسای جمهور روسیه، ایران و آذربایجان، دوشنبه در باکو دورنمای همکاری های بلند مدت در زمینه های مختلف از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا امنیت و مبارزه با تروریسم را بررسی خواهند کرد. پوتین در آستانه این سفر به خبرگزاری دولتی آذربایجان گفت محور اصلی این مذاکرات مسیر ترانزیتی شمال جنوب به طول 7200 کیلومتر است که زمینه رفت و آمد و حمل و نقل از هند و حوزه خلیج فارس تا اروپای غربی و شمالی از طریق این سه کشور فراهم خواهد کرد. سیمون باگداساروف، تحلیلگر سیاسی نزدیک به کرملین، میگوید اتحاد روسیه، ایران، آذربایجان ریشه در اقتصاد دارد اما به دنبال اهداف ژئوپلیتیک است.
Я думаю, что основной вопрос будет касаться этого коридора. Север-юг. Здесь заинтересованы все страны.
محور اصلی مذاکرات سه‌جانبه در باکو کریدور شمال جنوب است. این طرح قرار است منافع اقتصادی سه کشور همسایه را تأمین کند و زیر نظر رهبران سه کشور اجرا می شود. اما اهمیت اتحاد مسکو، باکو، تهران فراتر از سودهای تجاری است. در حالی که سه کشور هم رقیب و هم شریک هستند، در مقابل تهدید تروریسم و همچنین مداخله جویی های غرب در آسیای مرکزی و قفقاز، مسکو، باکو و تهران اختلاف های خود را کنار گذاشتند و به دنبال سودهای مشترک سیاسی و ژئوپلیتیک هستند.
رئیس جمهور روسیه در ادامه مصاحبهش با آذرتاش خبرگزاری دولتی آذربایجان، ایران را شریک تاریخی روسیه نامید و ابراز اطمینان کرد حل مناقشه هسته‌ای ایران به نفع روابط دو جانبه مسکو تهران خواهد بود. او گفت در برخی زمینه‌ها از جمله اتمی همکاری های روسیه و ایران به سطح راهبردی ارتقا یافته. مبادلات تجاری در 5 ماه نخست سال جاری میلادی با رشد 70% به 855 میلیون دلار رسید. روسیه قصد دارد وام 2 میلیارد یورویی برای تامین ساخت یک نیروگاه حرارتی در بندر عباس و برقی‌سازی بخش از راه آهن گرمسار چبورون به ایران ارائه دهد. و همچنین درهای متعدد مشترک در انرژی، نفت و گاز و هوا فضا در دست بررسی است. پوتین افزود کارگروهی تشکیل شده که امکان ایجاد منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بررسی می کند و همچنین علاقمند به همکاری با ایران در امور منطقه‌ای و تأمین امنیت آسیای مرکزی، حوزه خزر و خاورمیانه هستیم. رئیس جمهور روسیه تأکید کرد همچنان از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری های شانگهای حمایت خواهیم کرد. یوری فیلشتینسکی کارشناس مسائل بین الملل می گوید آینده روابط روسیه و ایران به تصمیم پوتین بستگی دارد.
در پایان سال 2014 روسیه و ایران طرح‌هایی به ارزش 70 میلیارد دلار هماهنگ کردند که بیشتر آنها همچنان روی کاغذ باقی مانده. در پاییز گذشته سفر ولادیمیر پوتین به تهران باعث تحولاتی شد و اعلام شده روسیه با تمام مشکلاتی که دارد وام دولتی به ایران اعطا خواهد کرد. یعنی مانند تمام عرصه‌ها روابط روسیه با ایران نیز نتیجه تصمیمات شخصی پوتین است. اما با توجه به سیاست‌های مقطعی و اولویت‌های اغلب متضاد وی هیچ برنامه ریزی درازمدتی نمی‌توان کرد. و این مسئله باعث شده شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های مشترک با ایران محتاط باشند و شرکت‌های کوچک خصوصی حتی از همکاری با این کشور چشم پوشی کنند. اما حتی اگر توجه پوتین به ایران طولانی مدت باشد که از دید من بعید است، برای همکاری با این کشور سرمایه لازم است، زیرا ایران در موقعیتی نیست که بتواند تأمین مالی پروژه های مشترک با روسیه را بر عهده بگیرد.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاسی رئیس جمهور روسیه، جمعه به خبرنگاران گفت پوتین دوشنبه نخست به رئیس جمهور آذربایجان و سپس رئیس جمهور ایران دیدار خواهد کرد و پس از آن سه رئیس جمهور جلسه مشترک خواهند داشت. و افزود در پایان این جلسه بیانیه صادر خواهد شد که در بردارنده دیدگاه های سه کشور در رابطه با چالش های مشترک اقتصادی و امنیتی است.
ساعت 18:07 دقیقه از شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. وقوع آتش‌سوزی های گسترده در صنعت نفت و گاز ایران طی ماه‌های اخیر موجب بروز نگرانی هایی در این زمینه شده. به گونه‌ای که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قصد دارد نشست ویژه‌ای با حضور وزیر نفت برای بررسی این وقایع برگزار کند. آخرین سانحه‌ای که رخ داده انفجار خط لوله گاز در نزدیکی گناو است. شاهین بشری گزارش می‌دهد.
انفجار و آتش سوزی در یک خط لوله گاز در 30 کیلومتری گناوه که بامداد روز شنبه 16 مرداد ماه رخ داد، دست کم یک کشته و سه مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری مهر، مجروحان حادثه دچار سوختگی شدید شده و به بیمارستان گناوه منتقل شدند. این حادثه اوایل بامداد روز شنبه در خط لوله 42 اینچی آقادالان آقاجاری روی داد. این خط لوله گاز ترش را از اصلویه در استان بوشهر به آقاجاری در استان خوزستان منتقل می‌کند. در حالی که علت دقیق این حادثه هنوز اعلام نشده، مسئولان نقص فنی را عامل احتمالی آن عنوان کردند. بیژن آلیپور، مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، روز شنبه گفت که در پی این حادثه ماموران آتش نشانی و تیم‌های ایمنی موفق شدند با بستن چاه‌ها و منبع تغذیه گاز و نیز سایر اقدامات فنی پس از 5 ساعت آتش را خاموش کنند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، شاهدان عینی گفتند که بوی بد سمی منطقه را فرا گرفته و تنفس مشکل شده است. همزمان عبدالحمید خدری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از تشکیل جلسه ویژه این کمیسیون با حضور وزیر نفت در هفته جاری خبر داد تا علت آتش سوزی های اخیر در صنعت نفت و گاز که به گفته وی تعدادشان زیاد بوده بررسی شود. طی ماه های اخیر دست کم 4 مورد آتش سوزی دیگر در صنایع نفت و گاز ایران روی داده است. یکی از آخرین موارد مربوط به آتش سوزی در پتروشیمی بیستون کرمانشاه در روز جمعه 8 مرداد ماه بود که به گفته مسئولان تلفاتی در پی نداشت. انفجار و آتش سوزی در خط لوله گاز در میدان نفتی مارون 4 در نزدیکی اهواز نیز که اواسط تیر ماه گذشته رخ داد، یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. بر اساس اعلام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، خط لوله انتقال گاز مارون در حین عملیات تعویض و ترمیم دچار آتش سوزی شد و علی ساری نماینده اهواز عدم رعایت شرایط ایمنی را علت احتمالی این حادثه اعلام کرد. پتروشیمی بوعلی واقع در بندر ماهشهر نیز روز 16 تیر ماه دچار آتش سوزی شد که به گزارش خبرگزاری های ایران دامنه آن گسترده بود و مهار آن 2 روز به طول انجامید. علت این آتش سوزی نشت یکی از پمپ ها اعلام شد و با توجه به گسترش دامنه آن پتروشیمی های اطراف و 4 منطقه ویژه اقتصادی تخلیه شدند. این حادثه تلفات جانی در پی نداشت، اما به گزارش رسانه های ایران میلیون ها دلار خسارت به بار آورد. پیش از آن نیز اواخر خرداد ماه انفجار دیگری در خط لوله انتقال گاز در منطقه شهران تهران روی داد که باعث وقوع آتش سوزی شد و 5 مصدوم بر جای گذاشت.
شاهین بشیری از وقوع آتش سوزی های گسترده در صنعت نفت و گاز ایران در ماه‌های اخیر گزارش می‌داد. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا رو می‌تونید تا چند لحظه دیگر بشنوید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 18:11 دقیقه از شنونده رادیو فردا هستید. رسانه‌های آلمانی می‌گویند که بر اساس اطلاعات تازه، 2 مهاجمی که اخیراً در این کشور با چاقو به مردم عادی حمله کردند، با گروه خلافت اسلامی یا داعش در ارتباط بودند. همزمان عربستان سعودی اعلام کرده که آماده است برای تحقیقات بیشتر درباره این حملات با پلیس آلمان همکاری کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
3 هفته پیش در یک قطار محلی در نزدیکی شهر وورسبورگ در جنوب آلمان، یک پناهجوی 17 ساله افغان با سر دادن الله اکبر با چاقو و تبر به جان مسافران افتاد و شماری را به شدت مجروح کرد. پس از ایستادن قطار، پلیس وارد ماجرا شد و مهاجم در حال فرار را از پای درآورد. بر پایه اطلاعات تازه‌ای که ماموران آلمانی به دست آوردند، این پناهجوی 17 ساله با نام ریاض خان احمد زی پیش از حمله خونین خود در قطار با یکی از عوامل گروه خلافت اسلامی و یا داعش در تماس بوده و به نوشته شپیگل آنلاین او ابتدا از این مهاجم خواسته بود که سوار بر یک خودرو شود و جمعیتی را زیر گیرد. یک هفته بعد نیز در مدخل یک جشنواره موسیقی در شهر آنسباخ، آن هم در ایالت جنوبی آلمان بایرن، انفجاری رخ داد که عامل آن یک پناهجوی 27 ساله سوری بود. او قصد داشت با یک کوله پشتی وارد این فستیوال شود، ولی مسئولان به خاطر نداشتن بلیط مانع ورود او شدند. دقایقی بعد بمبی که درون کوله پشتی این پناهجوی سوری به نام محمد دلیل جاسازی شده بود پیش از موقع منفجر می شود و ضمن کشتن او 15 نفر را هم راهی بیمارستان می کند. این پناهجوی سوری هم با عواملی از گروه خلافت اسلامی در تماس بوده و پیش از این انفجار از او خواسته شده بود به هنگام انفجار بمب در جشنواره موسیقی در شهر آنسباخ فیلم بگیرد و آن را برای گروه داعش ارسال کند. پس از این 2 عملیات تروریستی در شهرهای وورسبورگ و آنسباخ، به نوشته شپیگل آنلاین، یک سلسله مکالمه‌های ضبط شده تلفنی به دست مقام‌های مسئول آلمانی افتاده که نشان می‌دهد این 2 پناهجو با عواملی از گروه خلافت اسلامی مستقر در عربستان سعودی در تماس بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. در فیسبوک هم میتونید خبرها رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. این بخش خبری در همینجا به پایان میرسه. 15 دقیقه دیگر میتوانید خلاصه آخرین خبرها رو هم بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.